أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته فرمایش مرحوم شیخ رو در باب لغو و لحو و لعب مرور کردیم. ایشون در نهایت میگفتند اگر بخواهیم قائل به حرمت مطلقش بشیم، یعنی هر کار بی هدف عقلایی یا به تعبیری که اشاره کردند هر نوع بازی، این هم شاذ هم لا یقول بهی احد. اگر بخواهیم یه پله پایین تر بیاییم و بگیم هر چیزی که از قوای شهویه صادر میشه اینم نمیشه قائل شد، منتها ایشون نهایتا به این رسیدن که هر کاری که از شدت خوشی صادر بشه از بتر باشه به تعبیرشون، این رو گفتن حرام. بعدم به عنوان مصداق برای او دست زدن و رقصیدن رو ذکر کرد. حالا آیا رقصیدن و دست زدنی که این قید رو هم دارند، یعنی از شدت خوشی باشند، یا این که نه مطلقا؟ خب این میدونید معنای این سخن، یعنی تمام این دست زدن هایی که شما هم احیانا برای دیگران دست میزنید تحت این حرمت قرار میگیره. حالا رقصیدنش یه مقدار در ذهن ما عرفمون به خصوص اون توضیحاتی که روز اول گفتم مستبعد نیست، عدلا میبینیم معاصرین نوعا این رو وقتی خواستن تحریم بکنند گفتند که به خاطر اینکه این اساسا کار باعث ذلت آدم میشه، وهم با شأنیت انسان سازگار نیست. این در حقیقت تو عرف ماست. یه دفعه دیگه هم اوائل عرض کردم که بله قطعا در عرف جامعه ایرانی رقصیدن، اونم از نوع رقصی که حالا تصویر خاصی ما ازش داریم مهمه، اما مثلا در عربها که شاهشون هم میاد و رقص شمشیر میکنه در روز مثلا فرض بفرمایید جشن ملیشون، این وهمی نیست. یارا تو غربیا به نوع دیگر، اینها عرفیه. بعد این رفتار آیا با عرف سازگاره یا عرف سازگار نمیدونه، اونو موهن میدونه، اصلا با جایگاه میسازه یا نه. زمان و مکان در این مسئله به شدت تأثیر داره. سابقا حتی مثلا حضور یک روحانی شاید در یک مجلس مثلا سینما یک کنسرتی یه تئاتری خیلی مهم بود، اما الان اونقدر مهم نیست یا شاید هم اصلا نیست. یا قبلا مثلا رفتن تو همین قم اگر روحانی میرفت مثلا رستوران یا کنار خیابون ساندویچ دست میگرفت یا عقب موتور میشست میرفت خیلی مهم بود، امروز مهم نیست، خیلی هم متعارفه. این چیزا عرفه، باید ببینیم به عرف رجوعش بدیم. این موارد مواردی نیست که بشه مستند فتوا در دوره‌های مختلف قرارش داد. حالا در هر صورت مرحوم آقای شیخ گفته بودند که لهوی و لغوی و لعبی حرامند که از شدت خوشی باشند. این ما اصل حرفش شد. مرحوم آقای خویی در مقابل ایشون ادله رو دونه دونه رد میکنند و به نوع دیگری از حکم میرسن. ایشون البته در ابتدا میگن که بین مسلمین ظاهرا هیچ اختلافی نیست در این که فعل جمله لحو حرامه، یعنی برخی از لحوها حرامه، اما حالا همش یا برخیش، بلکه پا رو بالاتر میذارن میگن این از ضروریات اسلامه. ضروریات اسلامه یعنی در همه مذاهب فقهی و همه فرقه اسلامی این مسئله به گونه ای مورد ضرورته که اگه کسی بگه همه میگن بله این که مسلم. ببینید عبارت شنو، لا خلاف بین المسلمین قاطبتن، صفحه 236، فی حرمت الله فل جمله، بله هیه یعنی حرمت فل جمله من ضروریات الاسلام، انما الکلام فی حرمت علی وجه الاطلاق. ظاهر بعض اصحاب بل صریح بعض اصحاب و ظاهر بعض عامه اینه که لحو مطلقا حرام. حالا برسیم جنبندی کنیم ببینیم اساسا هست یا نه. ظاهرش این که ایشون میگن این استقلالی خودش عنوانه و ظاهر و بعض عامه اینه که لحو حرام. بعد می‌نویسن لکن الاخبار لا دلالت لها على حرمت لحو على وجه الاطلاق، اینو نمیتونه به نحو اطلاق حرمت رو ثابت. بعدشون میگن آقا بدونید چهار دسته روایات دارید. این روایاتی که ما خوندیم که در 12 دلیل آوردیمش، ایشون میگن اینا چهار دسته. یه دست روایاتی هم که یه دونم بیشتر نبود گفته بود سید لحوی موجب قصر صلات میشه، یعنی اگر شما سفر برای تنزه کنید که گفته بود دو شب و سه روز میریم بیرون، اگه برای سفری برید برای تفنن برای تنزه به تعبیری گردش، این موجب قصر صلات میشه. این دست اول. دسته دوم روایات دوم و سوم بود بر فرض که بگیم ملاهی در اونها جمع لحوه، چون ملاهی هم جمع آلات لحو میتونه باشه، ملها هم میتونه جمع ملها باشه به معنای خود لحو. اگه گفتیم جمع ملها به معنای آلات لحو، این دسته گفته که اگه گفتیم جمع ملها به معنای خود لحو، دسته دوم اونان که خودشون مستقیما لحو رو تحت حرمت بردن. این روایت دوم و سوم بود که یه روایت بودن، منتها یکی در عیون اخبار رضا نقل شده بود از حضرت رضا علیه السلام، یکی در یکی از در شرایع الدین نقل شده بود از امام با امام صادق. یه مطلبم بود یه بار از امام صادق نقل شده بود، یکی از امام رضا، ظاهرا یکیش طبیعتا نمیتونست درست باشه و حالا یه ذره سندی بحث داریم نسبت به این دو تا روایت که جلوتر بود. دسته سوم روایاتی هم که استعمال آلات لحو رو حرام کردن. یه وقت آلات لحو رو با عنوان آلات لحو مورد اشاره قرار میدن، این مثلا میگن از تنبور دوری کنید، از تار دوری کنید، از کوبات دوری کنید، از کبرات دوری کنید، اما یه وقت نه اصلا تعبیر آلات لحو درش اومده که این اگر اینایی باشه روایت دوم و سوم بر فرض این که بگیم این به معنای آلات لعب، ملاهی آلات لعب، جمع ملهاست. و دسته چهارم که روایات چهارم و هشتم و ششم و هفتم و دهم هم توشه، این علتش این که دونه دونه اینجوری من نوشتم عقب جلو شده شما راهاش چونه داشتیم نگاه میکردیم، اون روایاتیست که لهو رو مطلقا حرام کرده و نه اینکه از زمره گناهان کبیره برشمرده باشه، دومی از زمره گناهان کبیره برشمرده، اما در روایت چهارم مطلقا تحریمش کرده که حالا میرسیم. بعدیشون در رابطه با دسته علف مرحوم آقای خویی میگن که این روایات که یه دونم بود گفته بود سید نرید، اگر سید لهوی رفتید نمازتون رو قصر کنید، آیا از این میتونیم استفاده بکنیم به این که لهو حرامه؟ اولا از بیرون ما اضافه بکنیم این نهایتا اگر اثبات بکنه زید لهوی رو حرام بکنه، نه مطلق لهوه، الا اینکه شما بخواید باید الغا خصوصیت کنید، از طریق الغا خصوصیت بگید که پس معلوم میشه سید موضوعیت نداره، مطلق لهو ملاکه. اما نکته ای که اینجا وجود داره که هم ایشون میگن هم برخی دیگه از بزرگان بهش اشاره کردن، این بحث هست که میگن ما قصر ملازمه با حرمت نداره، مگه حرج و اتمام بده، یعنی قصر نکنید، اگر رفتید سفر لهوی نمازتون رو قصر نکنید. این که نماز رو نباید قصر کنید ملازمه با حرمت نداره، خب یه حکم شرعیه. کی گفته هر جا نماز رو ما باید تمام بخوانیم به معنای حرمته؟ از این در نمیاد حرمت. عبارتشون رو ببینید، الاولا هی الروایات و دال علی وجوب الاتمام، ما میگفتیم قصر این عدم القصر، علی المسافر اذا کان سفره للسید اللهوی فعد یقال ان هذه الطائفه تدل بالالتزام على حرمه اللهوه ايضا، دلالت التزام یعنی به دلالت مطابقیش اثبات میکنه چیو؟ دلالت مطابقیش اثبات میکنه وجوب اتمام رو، اما خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس لهو حرامه. البته باید اول بگیم سید لهوی حرامه، بعد الغا خصوصیت کنیم به لهو برسیم. ازال از چرا لا نعرف وجها لاتمام الصلاة هنا الا کون السفر معصیه لسید لهوی، پس سفر میشه معصیت، پس چرا معصیته؟ چون لهو حرامه. ولکنه ضعیف، این استدلال ضعیف. چرا؟ به خاطر اینکه نهایت چیزی که میشه از این اخبار استفاده کرد اینه که سفر برای سید لهوی موجب قصر نمیشه. نمیشود، بله، باعث قصر در صلات نمیشود. لا یوجب قصر فلا دلالت فیها علا کون سفر معصیه، دلالتی نداره برای اینکه نماز، برای اینکه سفر معصیت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ملازمه نیست بین وجوب اتمام و بین معصیت، بلکه وجوب اتمام اعمه، گاهی اوقات معصیت و باید اتمام کرد، گاهی اوقات معصیت نیست و باید اتمام. محقق بغدادی هم به این مسئله گرایش پیدا کرد. این مطلب رو در جای دیگه هم بعضی گفتن. ببینید لا یخفا ان القول به حرمت کل لعب لعبن و لعبن که یشغل عن ذکر الله این مما لا یمکن الالتزام به ولا یلتزم به احد، هر لعبی که شما رو از ذکر خدا باز می‌داره این نمیشه بهش ملتزم بشه. و وجوب الاتمام بی سفر اعم من کونه سفر معصیه، فلازم تفصیل بین انهاء نهی و تشخیص المحرم منها عن غیره. مهم ما بحث این سفر معصیه بشه. مرحوم آقای بروجردی هم در بحثی که دارن در نماز مسافر دارن، ایشون اونجا هم یه بحثی دارن، خدا رحمت کنه، ایشون هم میگن که و حرمت و بعض اقسام لغو و امکانت قطعیه لکن لا یمکن التزام به حرمت جمیع اقسامش، به خاطر اینکه محرم از لغو هو ما اوجب، اونی که واجب موجب میشه، خروج الانسان عن حالت طبیعیه به حیث یوجد له حالت سکر، حالت سکر لا یبغی مع حال العقل حکومه و سلطنه. ببینید مسئله رو بردن تو طرب، یعنی این که طرب از حالت خفتون تعتر الانسان حتی یه پله بالاتر، یه شاهدی هم گرفتن درش در زورتر، میبینیم شاهد خوبی هم هست، گفتن آقا میدونید لحو کدوم نوعش حرامه؟ اون لحوی که شما در اثر او از حالت طبیعی خارج شید، یعنی کم دیگه عقلی در کار نیست. مثال تو براتون بزنم، این سماع درویش ها که تو شروع میکنن به چرخیدن، یا اینکه اساسا میشینن هی هو میکشن سر رو این ور اون ور میکنن، اصطلاحاتی هم دارن، میگن مثلا ذکر چهارم از شونه راست به سینه چپ رو قلب بزن، یعنی سر از این گوشه ان منتها الیه راست، باید ذکر هو رو بیاره رو سینه رو قلب که مثلا این فرو بره به قلب. از این موارد هم دارن، مثلا بعضی هاشون اصلا تفاوت بعضی از اینها به اینه، این مثلا یک ساعت طرف این سر رو که تکون میده آرام آرام اصلا از حالت طبیعی خارج میشه. شما دست بذاری زمین هفتش دورم دور خودت به چرخی، دنیا دور کلت میچرخه. این حالتی که آرام آرام در اثر این تکون دادن سر یا سماعی که میچرخن بهشون دست میده، یا حالا بعضی الان که فیلماش هم بعضا تو این شبکه ها اومده دور اتاقی عده دارن دور هم میدوهن، مثلا حالت خاصی پیدا میکنن میدوهن، اینها این نوع ترحوس باعث میشه کلن طرف کنترل عقلیش از دست بره، حکومت عقلانیش از دست بره. این مد نظر ایشونه، لذا تعبیرشون اینه، اون حالتی مثل حالت سکر بهش دست میده. این حالت سکر چه خاصیتی داره؟ لا یبقا مع حال العقل و حکومت، مثل الان موسیقیه که انسان رو استعمال اونها تخرج من استعمال ها من الموازین العقلیه التي اونها خارج میکنه انسان رو از اینها، و تجعله یعنی انسان رو قرار میده مسلوب الاختیار فی حرکاته و سکناته. دیگه وقتی این حالت موسیقی میاد طرف اون لحظه دیگه چیزی نمیفهمه. البته اینم درجات داره دیگه طبیعتا، یه درجه سکر اون مثلا فرض کنه اوناست که دیگه هیچی نمیفهمه، یه درجهش ایناست که پایین تره میاد رده های پایین تر پیدا میکنه. حالا اینجوریه که هر کیم که مسکر میآشامه همون لحظه بدمستی بکنه دیگه کنترلش رو از دست بده. فیتحرک تکون میخوره یا ترنم ترنم میکنه علا طبق نغمات ها و این کار من اعقل ناس و امتنه، حتی اگه اعقل ناس هم باشه متین ترین انسان هم باشه، متین یعنی حرکات و سکنات با آرامشی انجام بده، باز هم این حالت بهش دست میده. و بل جمله المحرم من محرم از لغو ما یوجب خروج الانسان من المتانه. اینو ببینید این متانت و وقار بسیار مهمه، همونی گفتم بعدها مورد فتوا قرار گرفته، یعنی معروم آقای تبریزی اینا اساسا مثلا رو این خیلی تاکید دارن، اونی که انسان رو از متانت و وقار خارج میکنه. حالا اگر اینو گفتیم اون وقت وقار و متانت عرفی آن، یعنی اصلا نمیتونید تصور بکنید که 50 سال پیش میتوانستید، نه 50 سال رو مثلا حتی 50 هزار بریم اون برتر مبالغه کنیم، 100 سال پیش، 30 سال، 40 سال این ور یا اون ور 50 سال که یک آخوند 70 ساله رو بتونه تصویر بکنید که مثلا صبح تو بوستان علوی داره میدوه، این مخالف 100% وقار بوده، اصلا از عدالت که هیچی طرف از علمیت هم ساقط میکرده. یعنی اگر یک کسی مثلا میومده میدویده مثلا حالا بره استخر دیگه واویلا، این خودش دیگه پایان علمیت بوده. لذا این چیزها عرفیه، این چیزها زمانش عوض میشه. یوجد له سکرن روحی یا یزول معه حکومت العقل بالکلیه، یک چیزی که سکر روحی میاره در مقابل سکر جسمی که همون خوردن مشروب باشه، میگه سکر روحی میاره. حالا البته سکر کلن حالت عدم تعادل مربوط به روحه، اما یزول مع این سکر حکومت عقل زائل میشه کلن بالکلیه، البته اگر موجود بوده باشه. و من الواضحات ان تسید و امکان به قصد تنزه لیس من هذا القبیل، این که یک کسی بره سید بکنه به قصد تنزه هم بره، این سکری بهش دست نمیده، خوشحالی بهش دست نمیده، شنگول نمیشه زیاده از حد. خب
جمله که آقای بویی بندن و وجوب الاحتمام فی سفر هم من کونه سفر و سفر معصیت، بله این که ربطی به بحث ما نداره، ما بحث اون مستشکلی دو بسید تو روایات دال بر داریم که سفر معصیت حرام، از اون طرف گفته که
خب اینو میگه چه ربطی به اون داره، شما مصداق اون میگیری پوش که نخوابیده معصیه.
آقای ربطی به بحث نداره،
میگه آقای مستشکل شما میگی یه روایت گیرت اومده یا چند تا که تو این روایات گفته سفر سید تنزهی موجب قصر صلات نمیشه، از موجب قصر نمیشه، موجب اتمام میشه. ما که این دفعه درست گفتیم، دو دفعه گفتیم این موجب قصر صلات نمیشه. حالا شما اینو از کجا انطباق بر سفر حرام میدید؟
سفر حرام
این از کجا مصادیق او میشه؟
سفر حرام موجب قصر
نمیشه،
هر
سفر حرام نمیشه، نمیشه.
بله سفر حرام نمیشه. حالا این سفر حرام نمیشه، سفر
این هم نمیشه، از کجا این مصداق اون باشه؟ از هم از کجا هم به این رسیدیم آخر وقتی میشه مصداقشه، یعنی دلیل نداره. نه از کجا میگید که شما میگید این مصداق او شاید اون جدیدیه، شما چون تو ذهنت رفته حتما از قبل شنیدید سفر معصیته. آقای خویی میگه از طرفی به شما گفتن سفر حرام موجب قصر نمیشه، از طرفی هم گفتن سفر سیدی هم نمیشه، این از کجا مصداق اینه؟ خود امام میتونست به عنوان مصداق او بیانش کنه، دو تا حکم مختلفه. شما دلیل باید بیارید برای اطمینان، دلیل اطمینان آور بیارید که این مصداق اوست. یه نکته دیگه هم هست، ببینید این نکته خوبیه، البته نهایتش به این میرسیم نظر صاحب نظر مرحوم کلینی، اینه صاحب کافی. مرحوم کافی وقتی میخواسته بحث کنه اوش کنی، مرحوم آقای کافی وقتی میخواسته بحث کنه، مرحوم کلینی که وقتی میخواسته بحث کنه، اخبار ملاهی رو در باب قنا آورده، باب قنارم توی کتاب اشربه محرمه آورده، اطعمه و اشربه. چه ربطی قنا به اطعمه و اشربه داره؟ چرا برسته برده قنا رو تو اشربه؟ این تنظیر به اینه که کأن او همین ملاک سکر رو در قنا لحاظ کرده. ببینید من اللطائف فی هذا المجال اینه که کلینی در کافی باب قنا و باب نرد و شطرنج رو در کتاب اشربه آورده، اشربت من این اشربه از کافی. بعد از این که اخبار خمر و مسکرات آورده اینو ادامهش داده، یعنی تو اشربه حرام اومده اول کتاب الخمر رو گفته بعد مسکرات، بعد پشبندش گفته قنا. قنا چه ربطی به اشربه داره؟ علتش این بوده که انا میخواسته بگه سکری که در قنا هست از همون سنخ سکر در خمر مسکرات. و اخبار ملاهی رو هم در باب قنا آورده. بعد اخبار ملاهی که لهو حرام باشه رو تو ذیل قنا آورده. هیستن از منزاله اینجوری استیناس پیدا میکنه، یعنی اینجوری به ذهن ما انس پیدا میکنه که حرمت غنا و لهو و قمار ملاک درش اندهو، یعنی اندل کافی ما و ملاک کافی مسکرات. چیه اون ملاک؟ من ایجاد الخفف العقل. تمام. آی خویی بعدش به دسته دوم میره. در رابطه با دسته دوم همونیست که گفتیم یه روایت درش، روایت امام صادقه، یک روایت روایتیست از امام رضا، یه روایت هم هست کلن یکی از دو نفر نقل شد. تو اونجا نقل شده ازش. بله؟ نه نه، از اونجا نقل شده، من از اون کتاب نقل کردم. اون کتاب مستقل چاپ نشده، یه تقریراتیه که صاحب کتاب مطلب خودش رو دوباره اونجا نقل. دسته دوم گفتیم اون دسته دوم اون کتابیست، اون روایاتیست که گفته ملاهی حرامه. ملاهی هم گفتیم میتونه جمع ملها باشه به معنای آلات، یا جمع ملها به معنای خود لحو. اینم از زمره گناهان کبیره برشمرده، یعنی حضرت که شروع کرده به شمارش اینو شماره. مرحوم آقای خویی میگن اولا این روایت از اعمشه و این هم ضعیف السنده. عبارت آقای خویی ناقص اینجا ذکر شده، توجه بفرمایید. اما بیرون بگم ایشون میگن روایت اعمش ضعیف، در حالی که درسته روایت اعمش ضعیفه، ولی روایت عیون که سندش رو به فضل ابن شازان رسونده، سند صدوق به فضل ابن شازان سند درست، لذا اون روایت دوم که اتفاقا دلالتشم بهتر بود روایت صحیحیه، لذا ضعف سند متوجه این روایت نمیشه. چرا بهتر بود؟ یادتون باشه در روایت اول یه تعبیر مکروهتن هم اومده بود، گفته بود و اول ملاهی مکروهتن، که اونجا بحث بود که این ملاه التی تصدع عن ذکر الله مکروهتن یعنی چی؟ چرا لغت کراهت توش اومده؟ چرا این مکروهتن چیه؟ اساسا اعم نیست، کراهت اعم از حرمت یا نه؟ اما روایت دوم اصلا مکروهتن نداشت، تعبیر مکروهتن توش ذکر نشده، لذا این اشکال اول آقای خویی اشکال درست نیست. بعدشون میگن که ملاهی در این روایت یک ظهوری داره در این که جمع آلات لحن باشه. روایت رو نگاه کنید یه بار، روایت در صفحه، حالا من از بیرون میخونم شما بوش کنید اگه برگشت رو ندارید، صفحه 231. تعبیرش اینه ول اشتغال بالملاهی مکروحتون کلغنا و ضرب الاوتار، که این کلغنا و ضرب الاوتار در روایت البته دوم نیست، در روایت اول. خب یه لحظه بینید توجه بکنید، ببینید اینجا یه اشکال لغوی تو قضیه پدید میاد. لفظ قنا به معنای آلت لحو نمیتونه باشه. قنا آلت لحو نیست، قنا خوندن. ز ضرب اوتار هم، ضرب اوتار از آلات لهو نیست، خود اوتار از آلات لهو هست. اگر شما ملاهی رو به معنای آلات لهو بگیرید، اون وقت باید اون غنا و ضرب الاوتار رو به نوعی توش تصرف کنید. مثل اینکه من بهتون بگم آقا آلات لهو حرامن، مثل غنا و زدن تار. آلات لهو مثالش خود تاره، مثالش تنبوره، مثالش نیه، مثالش دفه، مثالش غنا نیست، مثالش ضرب الاوتار نیست. اگرم در ضرب الاوتار مسامحه کنیم بگیم اشکال نداره، بعضی وقتا این گونه ممکنه بگیم، بگیم آلات لغو مثل زدن تار، برای اون که فصیح نیست ولی غلط هم نیست، در غناش نمیتونیم بگیم غنا از آلات قمار، آلات لغو نیست. غنا اگر هست خود لغوه، نه اینکه آلات لغو. در نتیجه مرحوم آقای خوی اینجا اینو میگن، میگن نگاه کنید، ما یه طرف ملاهی داریم که ظهورش در آلات لهوه، یه طرف غنا داریم که ظهورش در خود لهوه. لذا یا باید دست از ظهور ملاهی برداریم بگیم ملاهی مراد خود لهوه، یا باید دست از ظهور غنا برداریم بگیم مراد از غنا آلات غناست. بالاخره یکی از این دوتا رو باید توش تصرف کنه. خب از کجا میگید ملاکتون ترجیح دومی بر اولی؟ بیایید دست از ظهور غنا بردارید بگید ملاهی یعنی آلات لهو. ملاهی رو بگید آلات لهو، لذا اساسا مربوط به استعمال آلات لهوه، نه مربوط به خود لهو. دلیلی بر ترجیح یکی از این تصرفات بر دیگری ندارید. این میشه که ایشون میگه این روایت دلالتش ناقصه، دلالت نداره، مجمل میشه. در این باره به نظر میرسه بگیم اولا این که مرحوم آقای خویی ضرب الاوتار رو هم از زمره آلات گرفته، چون ایشون میگه شاهد ما هم این که ضرب الاوتار اومده، نه اصلا ضرب الاوتار از آلات نیست، ضرب الاوتار و اوتار نیست، اوتار آلات هم، ضرب الاوتار لحظا نه آلات لحظ. لذا اگرم قرینه باشه قرینه به نفع غناست نه به نفع ملاهی. روایت به هر حال اینجوری میشه، هر ملاهی حرام است مثل غنا و زدن اوتار. خب حالا این سوال، هر ملاهی حرام است یعنی هر آلت لهو حرام است؟ اون وقت مثل غنا رو باید بگید مثل آلات غنا و مثل ضرب الاوتار هم بگید تسامحه، یا بگیم نه هر ملاهی حرام است یعنی هر لهوی حرام است مثل غنا و مثل چی؟ ضربش. اما نکته مهم اینجا اینه که مرحوم آقای خویی دلیل نمیارن چرا ملاهی ظهور اولیش در آلات لهوه. کتابای لغت رو الان باز کنید، ملاهی هم جمع ملهاست هم جمع ملها، هم به معنای جمع لهوه هم جمع آلات لهوه. نمیدونیم چرا ایشون گفتن اصل اولی اینه، ظهور اقوا در اینه. منتها یه چیزی که تو برگمون ننوشتیم اضافه بکنید اینه که اساسا روایت سوم اینو باید اضافه کنیم، مطلب ما بوده، اساسا روایت سوم گنا و ضرب الاوتار نداره، فقط گفته ملاهی تصد و انذکر الله. لذا اجمالی که آقای خویی گفتن سرکلش خیلی خوب پیدا میشه، ولی اینکه ظهوری نپذیریم. روایت دوم که خوندیم روایت اعمش سند نداره، ولی روایت فضل ابن شازان سندش خوبه و روایت فضل ابن شازان درش گنا و ضرب الاوتار نیومده، فقط ملاهی اومده. کدوم ملاهی؟ ملاهی که تصد عن ذکر الله آره؟ تصد عن ذکر الله نداره، ولی اون از روایت اعمش میتونیم بگیم. این ملاهی که ذکر شده، ملاهی هم میتونه جمع ملها باشه، میتونه جمع ملها باشه. منتها یه نکته توجه کنید، ببینید این مطلبی که دارم بیان میکنم اینو به عنوان جمع‌بندی نهایی مونه که روز چهارشنبه انشاءالله جمعش کنیم، فردا که تولد صدیقه طاهره و امام تعطیل و تعطیل رسمی حوزه است، انشاءالله روز چهارشنبه. منتها اینو اینجا بیان کنم حواس من، این که ببینید خواهیم دید عمده ادله ما وقتی لحو رو میخواد حرام بکنه یه تصد عن ذکر الله داره، روایت دیگه هم داره، یعنی لحو با یک قیدی حرام شده. حتی بریم بالا در یشتری لحو الحدیث لیوزل عن سبیل الله توش اومده، باز دوباره لحو الحدیث بی حد نفسه نام لیوزل عن سبیل الله، یا لحوی که تصد عن ذکر الله. این مسئله برمیگرده به یه نکته و اون این که اونی که موضوعیت داره این کاریست مانع حرکت آدمی به سوی خدا میشه. حالا اینجا یه نکته وجود داره و اون این که گاهی اوقات شما مقتضی داری یه چیزی سدت میکنه، گاهی اصلا مقتضی هم نداری، یعنی اگرم نری مثلا فرسون سینما یا فوتبال میگیری میخوابی. اینجور نیست که حالا اگر نری بری مثلا مسجد نماز بخونی. البته ممکنه اینجا بگیم که بعضی از اوقات همینها مقتضی رو از بین میبرن، نه اینکه مانع میشن، یعنی فردی که میفته به دنبال این چیزها باعث میشه که اساساً ذکر خدا یادش بره. اما نکته مهم اینه به این توجه کنید، روش فکر کنید، جنبندی مونا دستمون داریم پیش پیش میسوزون. صد عن ذکر الله بی حد نفسه چنان که روایت اعمشم داره، شاید شاهد به این باشه، صد عن ذکر الله حرام نیست. ذکر واجب داریم و ذکر غیر واجب. ذکر واجب مثل نماز، مثل عبادات واجبه، یه ذکر هم داریم ذکر مستحب. صد از ذکر واجب و حرامه، صد از ذکر مستحب مکروهه. وقتی اصل ذکر واجب نیست صدش هم نمیتونه حرام باشه. لذا سه دسته میشن لحوه. یک سری لحوه هایی که اصلا صدیتی ندارن، هیچ مانعیتی ندارن، اینا حکمی ندارن، حرام نیستن. همونطور که آقای خویی گفتن، مرحوم شیخ هم حتی بهش اشاره کرد، از آقای بروجردی هم خوند. اما یک سری لحوه هایی داریم که اینها صد عن ذکر الله میکنن، یعنی الان شما باید بریم عبادت کنیم به جاش لحوه، میدونید مثل چی؟ حالا مواردش رو در شرع براتون مثال میزنم ذهنتون نزدیک بشه. مثل اون تجارتی که در این ندا در نماز جمعه میاد، اون لحظه یه چیزی شما رو باز میداره. کرارن هم در زندگی خودمون پیش اومده. حالا نماز اول وقته، فوتبال هم داره پخش میکنه، طرف میگه حالا میندازم عقب، خود مبسته خدا رو مزیق نکن. یا حتی آخر وقت شده، طرف اینقدر این براش جذابیت داره این جلسه یا فیلم یا سینما، میگن آقا بدو نماز 5 دقیقه دیگه قضا میشه، ول میکنه. یعنی امور لحوی که میاد مانع ذکر خدا میشه. شب قدره، از اون طرفم فرض کن جعده رفقاشونه، حالا میرسیم یک تعبیری داریم که به معنای همین سمر در بعضی از روایات اومده. سمر این هم شب نشینی، نشستن، جعده کردن، این هم مورد نهیه البته در لسان فقها. بگم آقا پاشو برو الان مسجد، همه نشستن دارن دعای جوشن میخونن، اینجا فعلا گل انداخته هم میشین اینجا به حرف زدن. این امور گاهی اوقات مانع واجب میشه حرام. این لحظیست که صدن ذکر الله میکنه. توجه به این صدن ذکر الله در مقوله لحظ بسیار مهمه در رابطه با شاشن به صحبت.